بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه قضا جلسه 63 استاد تبریزی 18-12-61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه ای کلام این شد عرض کردیم ظاهر موثقه قیاس ابن ابراهیم که داشت مولانا علی ابن ابی طالب حکم می کرد به افلاس و شخص المدیون و بعد او را امر می کرد بر این که مالش را تقسیم بین غرما بکند و اگر ابا می کرد از این تقسیم مالش به غرما، خود مولانا علی ابن ابی طالب اموال او را می فروخت و تقسیم می کرد بین الغرما، یعنی غیر از مستثنیات الدین. عرض کردیم ظاهر این روایت این است که در تصدی حاکم در اداء دین مدیون حبس معتبر نیست، که اولا مدیون را حبس کند حاکم تا به حبس اجبار بکند بر اداء دین، ثم اگر این حبس فایده ای نبخشید اون وقت مباشرت کند حاکم و متصدی بشود در تقسیم اموال، یعنی در اداء دین. عرض کردیم ظاهر موثقه این است و اینما بر این که بر حاکم هست مدیون را بلی اقاب بکند و مدیونی که موسر هست و واجد المال است این را می تواند حفظ بکند عقوبتن، و حسب آنی که بله در روایت بود یا در سه مورد اونجایی که مدیون غاصب بوده باشد، آکل مال یتیم بوده باشد، یا فرض بفرمایید خائن به امانت بوده باشد، او علل اطلاق میتواند حاکم مدیون مماطلی را که موسر بود او را اقابن بر امتناعش حبس بکند. حبس عقوبتی است، نه حبسی است که اجبار بشود بر اداء دین. عرض کردیم مقتضای جمع بین روایات اینه، ولیکن در مقام این موثقه قیاس ابن ابراهیم را شیخ به دو سند نقل کرده است. قیاس ابن ابراهیم به دو سند روایتش را شیخ الطایف نقل کرده است و این روایت را کلینی قدس الله نفسه الشریف اون هم به سند آخر نقل کرده است. این نقل دومی شیخ با نقل کلینی اینها مغایر هستند با نقل روایتی را که ما دیروز کردیم، چون که نقلی را که ما کردیم این بود که کان یفلس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم یعمر به فیقسم ماله بینهم بالحساب فإن ابا باعه فقسم بینهم، یعنی ماله. شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را نقل کرده است باز به اسناده عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام مثله الا انه قال یحبس الرجل کان یحبس الرجل اذا التوى على غرمائه. اینجا یحبس الرجل است نه یفلس الرجل. باز کلینی قدس الله نفسه الشریف باز این را نقل کرده است و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام مثله الا انه قال يحبس الرجل، رجل را حبس می کند. خب گهرن چی می شود؟ گهرن این می شود که این دوتا نقلی که هست، این دوتا نقل با هم دیگر ظهورشون تنافی پیدا می کنند. اون اولی این است که یفلس الرجل، این دومی عبارت از این است که یحبس الرجل، رجل را حبس می کند. و ربما بر این که این روایات کلینی را در مقام فرض کنید معارضه، در مقام معارضه با نقل شیخ روایات کلینی را ترجیح می دهند و می گویند کلینی عزبت است در نقل از شیخ الطایفه. این حرف کبراش بله عزبت بودنش یعنی صغرا صحیح است، یعنی صغرا صحیح است به حسب تتبع نقلی که کلینی می کند روایات را در نقل عزبت از شیخ است. یه صاحب دایق در نقل شیخ یه کلامی هم دارد که حاصلش این است که نقل شیخ بله خالی از موهن نیست، شیخ الطایفه احادیث را که نقل می کند اون عزبتیت کلینی نیست در شیخ، ولیکن عزبتیت ملاک ترجیح نمی شود، ولی مطلق عزبتیت موجب ترجیح نمی شود. و این هم فرض بفرمایید بر این که بله دو تا روایت است، اون موثقه قیاس ابن ابراهیم است و اینی که در ما نحن فی هست موثقه اسحاق ابن عمار است، دو تا روایت است. این دو تا روایت اون یفلس داشت، این یحبس داشت، این چه حبس می کرد. بس ها اوقات گفتند این موثقه ثانیه دلالت می کند بر حبس اجباری، چه حاکم شهر ابتداعا مدیون موسر را حبس می کند حتمتن لیل اجبار، تا او را اجبار بکند به اداء الدین. ثم اگر اداء الدین را نکرد، اجبار نشد و امتثال نکرد، اون وقت حاکم شهر متصدی می شود بر اداء الدیون. و الا با این حبس باید مقدم بشود، اجبار بالحبس باید مقدم بشود به اداء الدیون. از این موثقه ای که هست، از این موثقه اسحاق ابن عمار این را استظهار کرده. عرض می کنم بر این که اولا که این نقل ها گفتیم بله متعارضه این هستند، اون یفلس است، این یحبس است. و ثانیا این روایت احتمال دارد این هم حبس عقوبتی باشد، حبس اجباری نباشد، چون که داشت بر این که کان علیان علیه السلام کان یحبس الرجل اذا التوا علی غرمائه، بعد دارد که ثم یعمر بهی فیقسم ماله بینهم بالحساس، حبس می کرد و بعد از حبس امر می کرد که مالش را تقسیم بکند. فإن ابا فقسم بینه ماله بینه، مالش را علی ابن ابی طالب خودش تقسیم می کرد. خب اگر این حبس اجباری باشد، اول باید امر کند که تقسیم کن مالت را بین فرض بفرمایید این شخص اشخاص غرما، ثم اگر ایبا کرد به امر را امتثال نکرد حبس بکند. حبس باید بعد الامر بشود، بعد از این که امر کرد و امتثال نکرد، چون که مرتبه اول اجبار امر است، امر کرد امتثال نکرد حبس بکند، که حبس شد تقسیم بکند. ثم اگر حبسن افاده کرد، افاده ای نکرد، او را اجبار نکرد، خودش متصدی تقسیم بشود. مناسبت اقتضا می کند که این حبس یحبس الرجل بعد الامر به تقسیم بشود و بعد ایبان شخص بشود و قبل تصدی امام علیه السلام بوده باشد خودش بر تصرف. و حال اون که در روایت دارد که یه به سردت لسم یعمر، امرش در مرتبه بعد بود. احتمال دارد ولی احتمال شاید ولی احتمال احتمال زو به مرتبه ظهور هم بشه ادعا کرد که این یحبس الرسول این حبس حبس عقوبتی بود. چون که حبس عقوبتی بود حبس می کرد، بعد از او هم امر می کرد بعد از این که فرض بفرمایید او را ایشان را حبس کرد ایگابن، امرم می کرد که باید اموالش را تقسیم بکند. ولی وقتی که اموالش را تقسیم نکرد خودش خود ایشان مباشرت پیدا می کرد. یعنی تقسیم و تصدی حاکم لعداء الدین و عدم خالفت امر الحاکم است بلعداء. این محتمل از همین زور بوده باشد. اینجا گفته شده از صاحب جواهرم دارد که این برخلاف مراتب امر به معروف و نهی عن المنکر است، چون که مرتبه امر به معروف اقتضا می کند اول امر کند ثم حبس کند، ثم اگر نشد خود حاکم متصدی بشود به اداء دین. ایشان فرموده نه، این حبس حبس اجباری است منتها بر خلاف مراتب امر به معروف و نهی عن المنکر است. بله احتمال دارد این معنا که بله این حبس حبس اجباری بوده باشد، محتمل از هم که حبس حبس عقوبتی باشد. پس بما این که در ما نحن فی این روایت موثقه اسحاق ابن عمار هست ولی و در اونجا یحبس الرجل است، اینجا در ما نحن فی ما باید چه بگوییم؟ روایت اولی هم یفلس الرجل هست، مقتضاش عبارت از این است. ما باید بگوییم که حاکم شهر وقتی که حبس کرد و حبسش فایده ای نکرد اون وقت متصدی می شود بر تقسیم و اداء الدین. چرا؟ چون که ما شک در ما نحنفی در ولایت حاکم داریم، نمی دانیم، چون که در ولایت اصل عدم الولایت هست، باید دلیل داشته باشد. حاکم بعد از این که این را حبس کرد و حبس فایده ای نداد قدر متحقن ولایت دارد بر اداء الدین. و این حاکم که این را حبس می کند آخه در بعضی روایت یفلس بود، حاکم به افلاس می کرد، در بعضی ها یحبس بود می گوییم. اما حبس کردن حاکم قبل از متصدی به اداء الدین قطعا حبسش جایز است، حبس حاکم. چرا؟ یا این حبس حبس عقوبتی است، حبس عقوبتی که جایز است، یا حبس حبس بله اجباری است که این روایتی که هست همین بوده باشد که یحبس الرجل و مراد هم حبس اجباری بوده باشد باز جایز است. اگر فرض بفرمایید این یحبس نبوده باشد و اون فرض بفرمایید اون روایتی هم که فرض بفرمایید میگوید یحبس اون حبس عقوبتی بوده باشد و عقوبت هم احتمال بدهیم که مختص به موارد ثلاثه‌ای باشد که در روایت زراره بود، باز این حبس جایز است. سرا دفعا للمنکر، چون که گفتیم حاکم ولایت بر من از منکر دارد، این شخص امتناع میکند با تمکن از اداء دین، دینش را فرض بفرمایید دینش را اتیان نمی کند، این امر به معروف نیست، این منع خارجی است و بعث خارجی است. من از منکر خارجی حاکم شهر به این معنا ولایت داره. پس عقوبتن او اجبارن او منعن عن المنکر بر قاضی جایز است این را حبس بکند، مادامی که ادای دین نشده است. این جواز الحبس هست ولیکن شک داریم قبل از این حبس میتواند حاکم شهر ولایت دارد ادای دین بکند یا نکند، شکی در ولایت است. بعد از این حبس و بعد از این که خود این شخص مدیون ایبا کرد و دینش را ادا نکرد، حاکم شهر قطعا ولایت دارد. اون ولایت در اون صورت قطعی است. وقتی که قطعی شد، اقتصارم بر قدر المتعقن از ولایت بر ادا، مقتضاش چی بارد از اصل دم الولایت هست؟ مقتضاش بارد از این است که بعد حبس بوده باشد. و اما جواز الحبس قبل الادا، قبل از این که حاکم شهر متصدی بشود یا قبل از این که اون شخص خودش ادا بکند، جواز الحبس قطعی است که نه حاکم شهر ادا کرده نه خود او ادا کرده است. این شخص مماطل را حبس کردن جاری است، اما عقوبتا و اما اجبارا، ولا اقل دفعا للمنکر، که این منکری که است این منکر رفع بشود، این بر حاکم شرعی جایز است. این نتیجه این می شود، ولیکن این در صورتی است که حبس ممکن بوده باشد. و اما اگر فرض کنید حبس مدیون ممکن نیست، مثل این که مدیون فرار کرد از ید حاکم، فرار کرد، نه، اونجا حاکم شهر خودش متصدی می شود، حاکم شهر ولایت دارد بر شخص ممتنع، این شخصم ممتنع است، یعنی قدر متأثر، قدر متیقن است. در صورتی که ممتنع حاضر باشد و اجبار او ممکن بشود به واسطه حبس و نحو الحبس، اونجا شکی در ولایت داری. و اما در صورتی که این اجبار ممکن نشد و حبس ممکن نشد، حاکم شهر ولایت دارد و این هم شأن قاضی است که انفاض بکند با اون تفصیلی که گفتیم و روایت زریقش سابقاً خوانده بودیم، این هم دلالت میکند چون شخص حاکم شهر حاکم به مدیون بودنش کرده بود و فرار کرده بود از ید حاکم شهر، بعد حاکم شهر اون اموالش را قاضی بلد فروخته بود، بعد معلوم شده بود که این شخص راست میگوید، در واقع مدیونی بود که ادعای ادا میکرد، بعد معلوم بشود با اون کسی که مال را خریده، نه، این بری بوده است، ادعای دینش را کرده بود. توجه کردید اون روایتی که در اون باب شراء المال من غیر المالک از اون روایت استفاده می شود، چون شأن قاضی این بود که اگر اون شخصی که مدیون است و فرار می کرد، خودش ادای دین او را می کرد. پس بما انه این حاکم شهر این ولایت را دارد، اقتصار به قدر متیقنش می کنیم. در غیر قدر متیقن، نه تصرف حاکم و نافذ با تمکن از اجبار او ولو به حبس کردن دلیلی بر نداریم، چون روایتی که کان یفلس ثم یعمر فین ابا خودش تقسیم میکرد، او مبتلا به معارض شد، به اون معارضی که موثقه اسحاق بن عمار است. پس این مسئله را گذشتیم. هازا کل در صورتی بود که معلوم بشود که مدیون میسور است، متمکن از ادای دین است. و اما اگر مدیون دعوای ایثار را می کند، این که این شخص متمکن هست مال دارد، این بر قاضی و حاکم محرز نیست. محقق در شرایع اینجور می فرماید، وقتی که مدیون ادعای ایثار کرد بعد از اینکه خودش اقرار به دین کرده و حاکم شهر حاکم به مدیون بودنش کرده است، ادعای ایثار کرد، ایشان می‌فرماید در این صورت می‌فرماید بر اینکه حاکم شهری که هست تبین الحال می‌کند که ببیند این راست راستی مؤثر است یا اینکه نه، بله بی خود میگوید مؤثر نیست و مال داره. ایشان میفرماید حاکم شهر از این جهت فحص میکند قاضی، وقتی که براش معلوم شد که این شخص راست میگوید که این مؤثر است، فاقد المال است، اون وقت خلاص حبیله او را آزاد میکند، بله یعنی ول میکند که مال کسب بکنه. در این صورتی که حاکم شد تبیین کرد و معلوم شد که این مؤثر است، این را بله رها میکند حاکم شد که برو فرض کنید کسب مال بکن، بیا ادای دینت را بکن. این اظهارش به تسیز ظاهر میشود، اظهارش یا به علم وجدانی است که علم وجدانی پیدا میکند که این مؤثر است، یا به علم تعبدی بیان شهادت میدن که بابا این شخصی که فرض کنید شما این مدیون است، این بله مالهاش تلف شده، مالی ندارد، تجارتی کرده بود در اون تجارت مالهاش تلف شد، مالی ندارد. یا فرض بفرمایید اگر گفتیم بر این که اظهار شخص با اون اطمینان قاضی هم ثابت می شود، او بحث دیگر موکول است به بحث اون ولی اثبات الاظهار، که در اثبات الاظهار قاضی می تواند به اطمینان خودش اعتماد بکند یا نه، این بحثی سنجا مذکور است. علا کل تقدیری اگر بهرز شد برای قاضی که این شخص مؤثر هست و فاقد المال است، این را ول می کند تا کسب مال بکند. و این در مقابل این قول یک قولی هست برای شیخ در نهایت، اون بله قولی که شیخ در نهایت دارد این است که نه، این را تسلیم می کند به اون غریب، اون کسی که طلبکار است، این مدیون را که مؤثر است می دهد به دستور، چرا میدهد به دستو؟ تو ببرد این را به کار بگذارد یا به کسی اجاره اجیر بکند تا مال به تحصیل کند. این قول اول که این را ول میکند بعد از اینکه اظهارش ثابت شد، مقتضای آیه مبارکه است گفته شده است و این کان از او اصرف نظرتن الى میسره، مقتضاش این است که ول بشه. و خودش هم روایتش هم موثقه اون قیاس ابن ابراهیم، یعنی موثقه اون موثقه دیگرش هم به این معنا دلالت می کنند که دیروز خواندیم در صفحه 138 بود که اونجا داشت که ان علی بن علی السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتون و افلاسون، اگر معلوم می شد بر علی ابن ابی طالب که این فقیر است و مفلس، خلا سبیله حتی یستفید مالا، حتی آنچه مال استفاده بکنند. خب علاوه بر این روایتی که هست، بله آیه شریفه این روایت هم دلالت میکند که ول میشود. ولیکن شیخ قدس الله نفسه شریف که در کتاب نهایه فرموده است که تسلیم به غریب میشود، این هم روایت دارد، این هم معتبر سکونی دلالت به این معنا میکند. معتبری سکونی باز در همان جلد 13 صفحه 148 روایت سومی است و به اسناد شیخ ام محمد ابن علی ابن محبوب ان ابراهیم ابن هاشم، سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است، محمد ابن علی ابن محبوب از ثقات و از عدول است، ابراهیم ابن هاشم که جلالتش واضح است صاحب تفسیر، عن نوفلی عن سکونی، اونم نقل می کند از نوفلی، اونم نقل می کند از سکونی، عن زعفر عن ابیه عن علی بن علی السلام. در این نقل ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی که این صاحب تفسیر بوده باشد و بتواند از نوفلی نقل کند، در این یه تأملی هست، ولیکن مراجعه بشود در این تأمل هست که بتواند از نوفلی نقل کند. اونجا دارد که این علیان علیه السلام ان زعفرین ان ابیه ان علیان علیه السلام کان یحبس فی الدین، مرد را مدیون را در دین حبس می کرد، ثم ینظر بعد نگاه می کرد، فا این کان له مالون، اگر مالی داشت اعتل غرماءه، به غرما اعطا می کرد، و این لم یکن له مالون، اگر مالی نداشت دفعه الى الغرما و این لم یکن له مال دفعه الی الغرما، خود اون شخص مدیون را به غرما دفع می کرد. فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم، با این مدیون هر چی کار می خواهید بکنید، و این شئتم واضروه، اگر خواستید این را عزیر بدهید. خب این روایت دلالت می کرد که اگر اسر ظاهر شد، قاضی این را بله تحویل می دهد با اونی که بله غریمه غرما و غریمه. خب این روایت می گویند با اون روایت اولا که ول می کرد اولا با هم دیگر متعارضین هستند. خب در متعارضین مرتضی اولی سه چیز است، موافقت کتاب است، و این کاند بله زو اسره فنزلتون الامه سره، مضمون روایت او را موافق با کتاب است. پس روایت ثانیت طرح می شود معارض است با آن روایتی که موافق با کتاب است، و خودش هم گفته شده است بر این که معرض ننحل اصحاب است، حتی شیخ در نهایهی که است اون ایشان هم فرض بفرمایید بدون کرده است از این فتواش. بله فیما به مقتضای اصل هم این زور است، مقتضا اگر فرض کنید این روایت متعارضن شدن تساقط کردن، اصلا همین زور است. سرا چون که حاکم شهر ولایتی داشته باشد مدیون را تسلیم بکند به غریب، چنان تسلیمی که بر غریب واجب بوده باشد وفای به اون تسلیم، که در ید اونها بماند و اونها هر عملی را که گفتند اتیان بدهد، عملی که اجرت دارد تا استیفای دینه بشه. خودی این حاکم شهر به این تسلیم ولایت دارد، ما دلیلی نداریم، چون که روایت معارض است. توجه کردی خود آنها که غرما ولایت دارند این شخص مدیونی را که خداوند فرموده است و این کان از او اشرف نظرتون الامه سره، ولایت دارند این را عزیر بدهند، که بگویند مثلا به اون همسایش غریم بگوید بنا لازم داری، من عزیز دادم به تو این بنا را تا یک ماه به فلان مبلغ، اونم گفت قبول تو، که این مثل ولی بشود این غریم که بتواند این بنا را مثلا اجاره بدهد، این شکی در ولایت داریم، اصل عدم ولایت هست. پس مقتضی اصل یعنی عدم ولایت حاکم بر تسلیم، تسلیم معامله ای که واجب بوده باشد بر مدیون وفای به اون تسلیم، یا ولایت غرما بر این اجاره دادن این و امثال زالج اصل دمشه. ولی یه نکته ای هست این را عرض کنم توجه باش، یه وقت مدیون خودش اهل حرفه است، بناس خودش مدیون، یا فرض بفرمایید که مدیونی که بنا شرنش عبارت از این است که بنایی بکنه، غریمی که این بنا میگوید من به تو مدیون استم ولیکن ندارم، و راستم میگوید تبیین پیدا شده است بر این که نداره، این غریمی که به او میگوید یا بنا بیا من یه عرصه ای دارم یه زمینی دارم، خب آجر و آهن و اینها همش مهیا شده، یا فرض کنید یک سال برای من اونجا بنایی بکن به همون اجرت متعارفه ای که به سایر ناس بنایی میکنی، این غریم این بنا مدیون است و خودش هم نفقه ایالش را یا قبلن دارد، یا این شخص میگوید نفقه ایال را اون مقدار از اجاره تو که لازم است برای نفقه ایال تو اون مقدار را به تو میدهم از اجرتت، بقیه حساب میشود وفاقاً لدین، برانچ این با آیه شریفه منافاتی ندارد، آیه میگه فاین کان زو اجرتین فنظرتین الی میسره، ولی این مهلت بدهید تا یسارش، خب این یسارش دیگه، یسارش یه سال کار بکند دینش بله بله ادا بشود، و هاکذا بله حتی با اون موسقه ای چی میگفت کان علی ابن ابی طالب علیه السلام، درست توجه کنید ها، علی ابن ابی طالب علیه السلام یحبس الرجل فیضا زهر حاجتن و افلاسن خلا سبیله، با اون منافات نداره، خلا سبیله معناش این است که دیگه حبس نمی کرد ول می کرد، اما الزام به این که بعد از اخلاء سبیل الزام بکند بر این که تو باید عزیز بشوی به فلانی عزیز بشوی، این با اخلاص سبیل منافات نداره. یک خلاص سبیله یعنی دیگر حبس نمی کرد. کان علی علیه السلام یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجب افلاس خلاص سبیله حتی یستفید مالا، حتی آنچه مال کسب بکنه. خوب این حتاستی که حتی یستفید مال بدون جهت مدیونی که صاحب الحرف و صنعت است با اون حرف و با اون صنعت با اجرت فرض کنید مثل اونی که اجرت و مثل با که به نحوی که ازاله شدن ضرری نبوده باشد بر او، از اجرتش کاهش نیافته و همان اجرت متعارفه یا بیشتر از او، اگر مطالبه بکند غریب مطالبه بکند بر این که بله براش کار بکند، چه نفقه ای داشته باشد یا نفقه اش را استثناء بکند از اجرتش بدهد، این واجب است اجابت بکند. این اختصاصی به غریب ندارد. شخصی که مدیون از کسی دیگر صاحب حرفه و صنعت است، شخص دیگری از نبی ازش ولی مطالبه کرد اجاره را، باید قبول کند. چرا؟ چون که مقدمه وفا الدین است، کسب مال واجب است براش، مقدمه تن نداء الدین. منتان کسب مالی که در او اهانت است ارزش از بین می رود، مثل اینکه یه شخص فرض کنید آدمی است که فرض کنید مهندس از مدیون بیا که بجد بیا اینجا فرض کنید با کارجری بکن خاک را فرض کنید، ولی این خاک ها را از اینجا بردار اونجا یا آجر بده، نه اون اهانت نمی گوییم. اونی که مخالف با شأن شخص نیست حتی در اعطاء المال کسب المال، مثلا فرض کنید به شخصی که بله خودش تاجر بوده کدا بوده، کسی آمده فرض کنید او صدقه میدهد الان، بله لازم نیست قبول بکند تا مال کسب کند بدهد. اینجور مالهایی که در قبول اونها حرج است یا در قبول اونها بر او ضرر ارزی است و حرجی هست، نه دلیل لا حرج و دلیل لا ضرر اون وجوب قبول ها را برمی دارد. و اما اون اکتساباتی که در اون اکتسابات نه در اونها حرجی بر این شخص است نه ضرری ارزی بر اونها هست، اگر غریم یا غیر الغریم مطالبه بکند باید اجابت بدهد. چرا؟ چون که این یا اداء دین است در صورتی که غریم مطالبه بکند استیجار او را، یا مقدمه اداء دین است اگر غیر الغریم مطالبه بکنند. ظاهرا مسئله ولی روشن است، جهت دیگری ندارد الا اون جهتی که محقق در شرایع ذکر میکند. محقق قدس الله نفسه شریف کلام این بود که دعوای اظهار میکند و حاکم شر فهمید این مؤثر است، این حکمش ظاهر شد که این را ول میکند بله خود و تسلیم به قرآن نمی کند الا در یه صورتی که ما گفتی توجه کردی. و اما بله در جایی که مدیون دینش ثابت شد و معلوم هم نیست که الان مؤثر است یا این که واجد المال است، حاکم شهر بله بر حاکم شهر هست که این را حفظ کند در صورتی که فرض کنید غرماش هم مطالبه می کنند حبسورا، بله حاکم شهر بر ایش بله لازم می شود تا حبس کند این را تا ظهور حال بشود، که اگر فقرش ظاهر شد این کار را بکند، یسرش ظاهر شد اون کار دیگری را که امر می کند به تقسیم المال، اگر تقسیم نکرد خود حاکم شهر ادا می کند. این حبس کردن در صورتی که ادعای عسری می کند ولیکن هنوز حالش ظاهر نشده است، این حبس کردن بر حاکم شهر هست در صورتی که اون شخص غریب مطالبه بکند، این را باید حاکم شهر حبس بکند یا نکند، یا اینکه نه این بر حاکم شهر لازم نیست. محقق قدس الله نفسه شریف میگوید در این تفصیلی هست که در باب الفرض گفتیم، در باب افلاس گفتیم، اونجا تفصیلی که معروف است در اون باب که جماعت لعل مشهور است، اون تفصیل عبارت از این است: اگر این مدعی مؤثر که میگوید من مؤثر هستم معلوم بشود که سابقاً زامال بود، سابقاً مالی داشت، شخصی بود که سابقاً بله مال داشت، معلوم است غنی بود سابقاً، معروف مهرز بود، که قاضی احتمال میدهد اون مالش باقی مانده باشد، بی تمامی ها به بعضی فرق نمی کند، قاضی احتمال میدهد باقی باشد به نحوی که مورد استصحاب یسری بشود، که سابقاً این شخص یسر داشت، زامال بود، الان هم زامال است، یا نه سابقش زامال بودنش معلوم نیست، ولیکن خود دعوایی که مدعی کرده بود و این اقرار به او کرد و به اقرار به اون دین ثابت شد، خود اون دعوای مدعی مال بود. زید میگفت یا حاکم شهر، این شخص از من 2000 تومان مثلا 200000 تومان قرض کرده است، خب الان نمیدد او را، حاکم شهر میگوید برای اینکه تو قرض کردی، میگه که بله من کرده، خب این مال به اقرار حال ثابت شد که این مال در یدش بود، قبض کرده، دیگر این مال را قبض کرده، مثلا 200000 تومان را، خب الان میگوید که خب 200000 تومان تلف شده و منم مؤثر هستم، چیزی ندارم بده. استصحاب میگه نه، اون 2000 مال که داشت 2000 تومان الان هم باقی، خب احتمال میداد حاکم شهر که این خلاف واقع بگوید. این در باب فلسه گفتن اگر شخص سابقاً زامال بشود که حاکم شهر احتمال بقاش را میدهد، یا خود دعوای مال بوده باشد، اینجا حاکم شهر حبس میکند حتی اینکه اثبات بشود به نحو معتبر، به نحو معتبر اثبات بشود که این مؤثر است، بله فاقد المال است، نحو معتبرش قدر متیقن یکی علم وجدانی است، یکی هم بینه است، بینه شهادت بدهد، بینه شهادت بر تلف المال میدهد، میگد این مال های که سابقاً داشت تلف شده است، یا اون مالی را که قرض کرده بود او تلف شده است، به خصوصه به او شهادت بدهند، به تلف ها شهادت بدهند، یا در ضمن اموال دیگر، وقتی چون تلف بله از بین رفت، بلی اثبات شد به بینه معتبره یا به علم قاضی، معلوم شد که این شخص اون مال تلف شده است و در یدش نیست، اسرش احراز شد، اون وقت ول می کند. اینجاست که گفتی بگر حاکم شهر نه بینه قائم نشد و خودش هم علم وجدانی پیدا نکرد، ولیکن خبرهایی که به حاکم شهر رسید از حالات این شخص، اون خبرها مفید اطمینان بود، میتواند حاکم شهر به او اعتماد بکند یا نه، بعید نیست که بگوییم فإذا تبینه اطلاقش میگیرد این اطمینان را، فإذا تبینه این اطلاقش را میگیرد که فیضات تبین اگر اطمینان کرد پیدا کرد که حاکم شهر این مفلس است و مالی ندارد، تبین صدق میکند، در این صورت بله خلا سبیله. و اما اگر این زور نشد، شخص سابقا مال داشت، قاضی این را نمیدان، دعوای همچه مدعی میکند که این هم اقرار به اون دعوا کرد، اون مال نبود، مدعی آمد گفت که یا قاضی این دابه مرا گرفت، در دستش چند روز تشنم و گشنه نگه داشت، دابه مرد، اونم میگه که بله من این کار را کردم، ولیکن اشتباه شده، یادم رفته بود اون دابه، اصلا یادم رفته بود، یا عمدن کردم یا یادم رفته بود، علایالین اقرار به ائتلاف کرد، گفت که من ائتلاف کردم، توجه کردی، ولی یا افراد تفرید در حفظ کردم، این را اقرار کرد، خب در این صورت دعوا مال نیست، دعوا زمان المال است، که می گفت دعا می کرد که این زامن فرز من است، به واسطه این دعوا بود مال در ید اون شخص، مالی برای شخص مدیون بوده باشد احراز نشد، نه به دعوا اقرار به دعوا، نه هم که سابقا مال داشت، خب اینجا استصحاب می کرد، استصحاب می کرد از مادر که آمد بر بیرون از رحم مادر هیچ چیز نداشتیم، الان شک می کنیم که مالی دارد یا ندارد، استصحاب می کرد، استصحاب می کرد ندارد، خب وقتی که ندارد پس قول این که من مرسی هستم، فاقد المال هستم، مطابق با اصله. وقتی که مطابق با اصل شد، در این صورت این دعوایی اظهاری که می کند حاکم شهر نمی تواند این را حبس بکند، مگر در یه صورت که دعوای اظهار می کند و حالش هم معلوم نیست که آیا مؤثر است یا نه، استصحاب می کند مال ندارد، الا در یه صورت، اون صورتی که غریم دعوا بکند که نه این خلاف واقع می کند مال دارد، دعوای جزمی ها فرض بفرمایید دعوا بکند که این مال داره. خب وقتی که دعوا کرد باید این غریم قسم بخورد، دیگر مدعی شد که من حق مطالبه دارم از تو فعلا چون مال داری، مدعی اینجور ادعا میکند غریم که تو مال داری و من حق مطالبه دارم و این کان از او اشرف نظرت الى میسره در حق من و تو نیست، توجه کردی تو یسار داری، خب ادعا میکنه که من حق مطالبه فعلی دارم، او میگه نه حق مطالبه نداری، من مفلس هستم چیزی ندارم. خب او که دعوا کرد او بینه نداشته باشد بر مال، چه فرض ما این است که بینه ندارد که این مال دارد، یسرش ثابت نشده است، خب باید قسم بخورد این شخص بر این چی که نه قسم به خداوند من مالی ندارم. اگر اون غریم دعوای یسار کرد و این شخص قسم نخورد بر این که مال ندارم، نکول کرد گفت قسم نمیخورم من به خدا قسم نخواهم، اگر نکول کرد، نکول کرد حاکم شهر چکار میکند در موارد نکول؟ یا یمین را برمیگرداند بر مدعی، مدعی قسم میخورد، یا آنچه به مجرد نکول حاکم میکند. اگر گفتیم این نکول کرد، یمین رد و یمین بر مدعی لازم است، ید رد کرد حاکم، اگر گفتیم رد لازم نیست، بحثش انشاءالله خواهد آمد، به مجرد نکول حکم که به یسر کرد اون در حبس هم واز می شود، توجه کردید حبس می کند. پس اون کسی که سابقا مال ندارد و دعوای اولی مدعی هم مال نیست، او لا یحبس، توجه کردید، الا در یه صورتی که اون صورت این است که طرفش ادعای یسار بکند غریب و این قسم نخورد، در اون صورت این را حبس میکنند. خب اون وقت این تفسیر یه اشکالی دارد، اون اشکال این است که این مخالف است با اطلاق اون روایت که میفرمود این علیان علیه السلام کان یحبس فی الدین، در دین حبس میکرد، فایزا تبین له حاجت و افلاسون خلا سبیله، این ندارد که یحبس فی الدین، دینی که اون شخص سابقا مال داشت یا دعوا مدعی خود دعوایی که اقرار کرده بود و ثابت مدعی اثبات کرده بود مال بوده باشد، در دین، دین یعنی مال فی الذمه، چه به واسطه اطلاف بشود اقتراض بشود مطلق بود دیگر. خب این روایت اطلاق دارد، جماعتی خواستن بگن این روایت اطلاق ندارد، چرا؟ چون این حکایت فعل است، فعل علی علیه السلام این کار را می کرد، خب در کجاها می کرد؟ اطلاق ندارد این روایت، این حکایت فعل می کند، این را صاحب جواهر هم دارد، دیگران هم دارد، در این درست نیست، برای اینکه کانه یحبس فی الدین این فعل علیون را در مقام وظیفه قاضی نقل می کند، نه مجرد نقل حکایت است، داستانگویی است، این را نقل می کند تا وظیفه قاضی را امام بفرماید، ان جعفر ان غیاث ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه که این را نقل می کند وظیفه القاضی نقل می کند که وظیفه قاضی این است، پس این اطلاق داره. خب اگر این اطلاق ظاهرا هم همین زور است، اطلاق دارد، ولی این در ظاهرش این است که در بقام بیان وظیفه شرعی بیان میکند و قیدم ندارد که یحبس فی الدین الذی لم یکن لشخص مالا سابقا، قیدی ندارد، یا یعنی کان له مالا سابقا، قیدی ندارد، به اطلاق میشه عقص کرد، در مقام نقل به اطلاق ولی کان یحبس شهادتش این است در دین این زور بود. خب اون وقت فرض بفرمایید جواب دیگر داده می شود. جواب دیگر این است که وقتی که استصحاب می کند قاضی عدم المال را، چون سابقا چون از مادر که آمد لخت بود دیگر چیزی نداشت، استصحاب که می کند عدم المال را، این تبینه استصحاب تبین العسر است. فإذا تبین له حاجتون یعنی فقرون، وقتی که تبینه که مال ندارد، استصحاب خودش تبین عدم مال است. پس وقتی که استصحاب کردیم عدم المال را، در این صورت این اقتضا می شود. آیا این استصحاب درست است؟ مرحوم صاحب جواهر در این استصحاب یه اشکالی دارد و این استصحاب تو ذهن می آید که مثبت است، چون که عنوان عدم المال عنوان عسر را اثبات نمی کند. بله عنوان فقر، عنوان فقر ولو اگر اثبات بشود فقر به معنا عدم المال است، کسی آمد گفت که من فقیر هستم زکات بده، شما هم نمیشناسید که این مال دارد یا ندارد، میتونید به او زکات بدهید. چرا؟ برای اینکه استصحاب میگه مال نداشت، استصحاب میگه مقتضاش فقر است، فقر عدم المال است. آیا در ما نحنفی عسر هم به معنای فقر است که این استصحاب مثبت نباشه؟ یا اینکه نه عسر معناش امر وجودی است، این استصحاب مثبت است. این یه اشکال. اشکال دیگری هم مرحوم صاحب جواهر دارد و اون این است که نه، این استصحاب در معنوی اصلا جاری نیست، چرا جاری نیست؟ چون ما علم وجدانی داریم، هر شخصی در یه زمانی مالی جیرش آمده، اینجور دیگر همون در حالی که از مادر زایده شد به اون حال که باقی نمانده مالی جیرش آمده. خب احتمال میدیم برای اینکه اون مالی که یه دفعه مثلا از این شخص گرفته بود او تلف شده، یا از زید گرفته بود تلف شده است، از بچه گرفته بود، ولیکن استصحاب میکنیم بقای طبیعی المال را که استصحاب کلی میشه. این دوتا هر جوابش چیست؟ انشاءالله تعالی.